بسم الله الرحمن الرحیم.
حوزه باید ثابت بکند که ما گزاره‌های معرفتی دینی داریم راجع به شناخت جامعه، شناخت روان انسان، توصیف وضعیت اقتصادی بشر، درسته؟ راجع به تعلیم و تربیت ما تعریف علمی داریم، یعنی ما گزاره‌های دینی ناظر به واقع، به قول آقایم کاگنیتیو، معرفت بخش داریم. دین یه بازی زبانی نیست، یه گزاره معرفتیه، نوعی علم است، بلکه خالص‌ترین نوع علم است، بی خطا ترین نوع علم است. اینو باید بتونی ثابت، و این با شعار نمیشه. این آدم احتیاج داره به آدمای ملا، به 500 تا متحریر که با هم گفتگو کنن، همدیگر رو نقد کنن، همدیگر رو تقویت کنن، این برن جلو. اینجوری نمیشه. حوزه باید کارآمد و قوی شد. یا بنابر اون تفسیری که دین آقا از سنخ توتم پرستی است، تفسیر دورکیمی از دین تو جامعه شناسی خیلی مشهور، خیلی هم طرفدار داره تو دنیا. حالا ادبیاتش عوض شده، ولی آقا اصلا دین این نماد خداپرستی، نماد در واقع جامعه پرستی است، تجلی خود جامعه است، قدرت و اقتدار اصلی و اصالت مال خود جامعه است، منتها در شکل‌های مختلف تجلی میکنه. یکیش خداپرستیه، توتم پرستی، خداپرست، هر نوع پرستشی، قداست مال خود جامعه است، و این مناسک دینی هم همشون نشان اجتماعی دارن، بنابراین اصلا دین مولود خود جامعه است. یا نگاه مارکسیستی به دین. اینا شما الان، اینا که من خیلی کوتاه و خیلی شفاف و ساده مطرح میکنم، شما میدونید برای هر کدوم از اینا هزاران هزار کتاب و مقاله و پایان نامه نوشته شده، ده ها هزار صفحه مطلب نوشته شده، بر اساس اینا ایدئولوژی درست کردن، بر اساس اینا اقتصاد و سیاست ساختن، تعلیم و نظام تعلیم و تربیت ساختن، بر اساس اینا دانشگاه ها تشکیل دادن، بر اساس اینا تمدن ساختن. ما باید گزاره‌های اسلامی رو در تک تک این مسائل بتونیم جایگزین کنیم. در برابر این گزاره، این گزاره رو بیاریم. در برابر این گزاره، این گزاره رو بیاریم. وقت زحمتی که برای این گزاره‌ها می‌کشید خیلی بیشتر از زحمتی که برای تولید مس و آلومینیوم و استخراج طلا و اینا می‌کشید. بدون به شما بگم، خیلی بیشتر تلاش می‌بره. خیلی فسفر مغزی می‌خواد، باید سوزون سلولای خاکستری مغز زیاد لازمه، یعنی آدم های زیادی باید بیان کار بکنن. اگه کار نکنیم تمدن اسلامی شعاره، حفظ جمهوری اسلامی هم شعاره. جمهوری اسلامی تا حالا با کارهای نظری ما و شما حفظ نشده، در با خون بچه ها حفظ شده، ولی یه نظام سیاسی، رژیم سیاسی رو میشه با خون و فداکاری حفظ کرد، ولی یک رژیم معرفتی رو با خونم نمیشه حفظش کرد. یعنی شما آقا بگید ما همه الان حاضریم شهید بشیم، بشو، اینجا فایده نداره، اینجا باید حرف داشته باشی. و کی میتونه حرف بزنه؟ کسی که 20 سال 30 سال روزی 10 ساعت کار کنه با خلوص. نگاه مارکسیستی که اصلا دین محصول از خودبیگانگی است، منشأ این از خودبیگانگی هم تضادهای طبقاتی است، اونم ناشی از روابط تولید در جامعه است. اینا یه تفسیری از دینیه که میدونید نصف جهان بر اساس این تفسیر از دین 70 80 سال اداره شد، جهان کمونیست، نصف دنیا برای اساس این تعریف از دین اداره شد، هنوزم توی خیلی از آکادمی‌های دنیا طرفدار داره. تجسم اقتصاد در جامعه، تجسم جامعه در دین و همه نهادهای فرهنگی، حقوقی، اخلاقی، هنری، فلسفی، ایدئولوژیک و از جمله دین، اینا همه تابع زیرساخت‌های اقتصادی و طبقاتی هستند، خودشون اصالت ندارن. خب این هم یه تعریف از دین. اینا تعریفایی بوده که قبل از انقلاب ما از دین تو آکادمی‌ها تدریس شده. چون این دینی نه معرفت بخش است نه مشروعیت بخش، در حالی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی آمد اینا رو از اساس اصلاح بکنه. اینا تفسیرهای اجتماعی از دینه، تفسیرهای روانشناختی هم از دین. حالا نمونه برجسته‌اش خود فرویده که به عنوان مشهورترین، برجسته‌ترین روانشناس مدرن در دنیا مطرح، یه آدم ملحد که خودش بیمار روانی است، خودش بیمار روانی است و دیدگاه‌های خیلی خشن الهادی راجع به دین، که اساساً تو این تعریفم دین علامت یک بیماری روحیه. اینم یه تفسیر از دین. اونا تفسیر جامعه شناختی، دیدگاه‌های مارکسیستی، دیدگاه‌های هرشوت دورکیم، دیدگاه آگوست کنت و اینا تفسیر اجتماعی از، یعنی منشأ اجتماعی برای دین قائل شدن. اینم تفسیرهای روانشناختی، منشأ روانی برای دین قائل شدن. نمونه بررسیش همینه، اصلا دین علامت یک نوع بیماری روحی است. ببینید من میخوام بگم اینایی که میگن آقا دین منشأ معرفت است، منشأ مشروعیت، چه تفسیر بر اساس چه تفسیری از دین گفتن؟ اگر دین ایناست حق میگه، راست میگن، راست میگن واقعا. تمدن دینی معنا نداره. اون میگه که دین نتیجه بیماری روانی آدم هاست، محصول فشارهای درونی و بیرونی، تعارض بین تمایلات غریزی با نهادهای اجتماعی و تمدن، از یه جایی میزنه بیرون، از یه جایی میزنه بیرون و یه جور روان رنجوری است به تعبیر ایشون. از تمایلات جنسی کودک به پدر و مادرش شروع میشه، بعد اون نظریه عقده ادیپ که جنسی دیدن، تفسیر جنسی از بسیاری از وقایع تاریخ و بشر و اینکه امیال سرخورده میریزن به زمین ناخودآگاه و از اونجا بعد از یه جایی میزنن بیرون و اشکال مختلف ظهور میکنن که یکیش تمدنه، یکیش فرهنگ اخلاقه، یکیش هم دینه. تا دینشناسی های دیگه که الان من نمیخوام اینا رو یکی اینجا استقرار بکنم، بحثایی که دینشناسی یونگ که از شاگردان فروید، پدر روانشناسی تحلیلی غرب، نظریات پدیدارشناس ها از دین، نظریات اگزیستانسیالیست ها راجع به دین، نظریات کسانی مثل اوتو و الیاده اینا که اینا هم موافق فرهنگی دینی هستند، همشون ضد دین نیستن، بسیار اینا آدم متدین و مسیحی بودن در غرب و جانبدارانه نسبت به مسیحیت بحث کردن. خب این بخش این عرضم و این عبارت ختم میکنم، نتیجه میخوام بگیرم که اغلب این نوع دینشناسی ها بر اساس انکار مبدأ الهی برای دین بنا شده. یعنی اصل این که چیزی به نام وحی، وحی الهی و مسئله نبوت، چون ما میگیم از ما بپرسن منشأ دین چیه، چی میگیم؟ ما میگیم منشأ دین نبوته، وحیه، خدایی هست و نبیی هست. اما ای که تفسیر حالا نبوت چیه؟ بله، عرفای ما راجع به تفسیر نبوت که وحی و نبوت یعنی چی، یه تفسیرهایی دادن، حکما یه تفسیرهایی دادن در روایات، یه تفسیرهایی در قرآن، اون بحث دیگه، یک بحث درونیست بین خود ما ها که دقیقاً وحی و نبوت چیه. یکی ارتباطش میده با مسئله عقل فعال، یکی ارتباطش میده با چی، یکی ما با اون کار ندارم. اما همه قبول داریم اینو که منشأ دین منشأ الهی داره، نه منشأ مادی و بشری. این اصل اینو گذاشته بودن کنار، گذاشتنم کنار هنوزن در دنیا. این یک منشأ حقیقی دین، یعنی خدا و نبوت انکار میشه. این اصل اصول موضوعه و پیشفرض همه بحثاست توی عرصه دین. عقل و نقل قدرت اثبات حقانیت معرفت دینی را ندارن. اینا که دارم میگم عین عباراتی است که در آثار بسیاری از متألهین بزرگ غرب که حتی متألهن، حتی متدینن، اینا رو پذیرفتن. خیلی از جریان‌های فرهنگی معاصری که به ایران ترجمه میشه و میاد، گاهی با ظاهر دینی، گاهی با گارد صریح ضد دینی، اینا مبتنی بر این مفروضاته. دین نه عقل و نه نقل قدرت اثبات حقانیت معرفتی دین را ندارد. ببینید حقانیت معرفتی یعنی همین که دین معرفت بخش است، حجیت معرفتی دارد، یعنی وحی نوعی علم است، نوعی آگاهی است، ناظر به واقعیت است. یه احساس دین فقط یه تجربه دینی و احساس شخصی اینا نیست. هم الهیات عقلی امروز در این فرهنگ تعطیل، هم الهیات نقلی. میدونین امروز نه از الهیات عقلی خیلی بحث میکنن نه از الهیات نقلی، عمدتاً تأکیدشون روی یکی کارکردهای دینه، فواید فردی و اجتماعی دین، که مثلا دین برای فرد آرام بخشه، برای جامعه انسجام بخشه، یکی رو کارکرداشه و یکی رو مسئله تجربی و ابعاد به اصطلاح اگزیستانس دینه. ولا این که دین از الهیات عقلی یا از الهیات نقلی دیگه خیلی الان هیچ کدومش مورد بحث، مورد تأکید نیست. نمیخوام بگم هیچ کس قائل نیست بهش، اینا دیگه مبنای بحث راجع به دین امروز نیست در کلام جدید غرب. شما از همینجا مقایسه کنید با تفکر اسلامی که بر اساس اون ما مدعیم انقلاب شده و باید تمدن سازی بکنیم، جای عقل و نقل توی فرهنگ دینی ببینید چقدر محکمه. ما نه از الهیات عقلی و نه از الهیات نقلی یک قدم نمیتونیم از اساسش عقب نشینی بکنیم. در غرب اصلا الهیات عقلی یه مدت زیادی در برابر الهیات نقلی مطرح شد، بعدم کم کم هر دو تضعیف شد رفت کنار. امروز صحبت از احساسات دینی است نه از الهیات. ما تو اسلام اینجوری نیستیش، ما به مسئله احساس دینی احترام میذاریم با تعریف خودمون البته، اما عقل و نقل بسیار جایگاه محکمی داره. اگر از روشنفکری اسلامی صحبت میده، روشنفکری دینی اگر واقعا دینیست باید پاسخش رو به این سوالات به وضوح بده. علماء دین اگر عالم دینن باید بتونن توضیح استدلالی موقعیت فکری خودشون رو در این باب به درستی بیان بکنن. عقل و شرع رو ما حجت میدانیم، عقل و نقل رو با ضوابط خودش. البته به منابع دین احترام گذاشتن و راجع به دین در چارچوب این منابع نظریه پردازی کردن، این اون روشنفکری اسلامیه که عرض کردم که این مطالبه ایست که انقلاب داره و خب بلکه شارع مقدس داره از حوزه و از دانشگاه ما. نه منبع وحی رو نفی کنیم، اکتفا کنیم به عقل و تجربه، و نه عقل و تجربه رو به عنوان منابع سکولار تعریف کنیم. این یک نکته. به نکته دیگه هم عرض بکنم که مربوط به وارد بیشتر باز مسائل خاص این دوره بشیم، اون چی که به تعبیر دیگری از روشنفکری دینی مربوط میشه، که این عرض کردم مسئله مهم روزگار ماست و مسئولیت درجه یکی ما و شماست که اجتهاد دینی و روشنفکری اسلامی به مفهوم درستش رو، یعنی پروژه تفکر و جامعه سازی و نظریه پردازی منتها وفادار به منابع دین و مبانی دین و ارزش‌ها و اهداف اسلامی، این تقویت و احیا بشه. بعضیا به هر کسی که راجع به دین نظریه اظهار نظر میکنه بهش میگن روشنفکر دینی. میگیم چرا این روشنفکر دینیه؟ میگه چون راجع به دین اظهار نظر کرده. ولو اینکه نظریه هایی بیان بکنه، اظهار نظرهایی بشه که داره ریشه یا معرفت دینی یا مشروعیت دینی رو تو حوزه نظر و عمل بزنه، ولی اسمش میشه روشنفکر دینی. این نیست اون چیزی که مد نظر ماست. از نظر ما روشنفکر دینی کسی است که با اعتقاد و التزام به منابع معرفتی، معرفت بخش و مشروعیت بخش دین بتونه نظریه پردازی کنه و مشکلات جامعه رو، هم سوالات نظری هم مشکلات عملی جامعه رو حل کنه. این میشه روشنفکر اسلامی. آخه یه اصطلاح قبل از انقلاب میادمه، حالا سن ما کم بود ولی آثار اون موقع هم شما رجوع کنید میبینید قبل از انقلاب بیشتر تعبیر روشنفکر مذهبی به کار میرفت، که تو دهه آخر قبل از انقلاب یه مقداری بیشتر سبقه چپ پیدا کرده بود، رفته بود به سمت تلفیق اسلام و سوسیالیسم. بعد از انقلاب تو دهه دوم که ما سفریش کردیم و به یه معنا به خیر گذشت، ولی با تلاش هایی که کردن کسانی، یه چیزی تحت عنوان روشنفکری دینی مطرح شد با سبقه راست، سبقه لیبرالیستی، سبقه تفکر عمدتاً نو پوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی و اینا، بنمایه های انگلیسی. اینی که ما میگیم نه از سنخ روشنفکری مذهبی است، نه از سنخ این نوع روشنفکری دینی، یه چیزی به نام روشنفکری اسلامی است که حالا سر کلمات نمیخوایم بحث کنیم، عمدن اسلامی رو میگم برای که از اون ابهام کلمه دین و مذهب و اینا بیاد بیرون، مشخص راجع معلوم باشه راجع به کدام منابع دین داریم صحبت میکنیم، در چه چارچوبی با چه اهدافی. اگر این سراغ این نوع روشنفکری اسلامی نریم، یا دوچار پیر ذهنی و قشریگری دینی و استبداد دینی به تعبیر مرحوم ناینی، یعنی استبداد ورزیدن به نام دین که مانع رشد مسلمین میشه و اسلام و مسلمین رو ضعیف میکنه، منزوی میکنه، و بعدم ملتی که ضعیف شد مستعمره میشه، چرا نشه، برایش دیگران مسلط میشن، و اسلام رو در برابر ایدئولوژی های سکولار و علوم اجتماعی غیر دینی راکد و ضعیف نگه میداره و به اسم محافظه‌کاری و حفظ اصالت ها و سنت ها راه رشد و تنفس اسلام رو میبنده. اسلام یک موجود زنده است، اسلام یک میراث مرده نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنن حفظ اسلام مثل حفظ مردریگ پدران ماست، یه چیزی به نام اسلام مونده، آقا محافظت کنید. حالا این جالبه، بعضی از آقایون مهم و محترم وقتی بهشون در قوم گفته بودن که آقا این کرسی های به اصطلاح نقد پاسخ به شبهات اینا فعال بشه تو عرصه‌های مختلف، فرموده بودن که آقا ما وظیفه اصلیمون حفاظت از فقه اسلامی است، نوبت فرصت به این کارا نمیرسه، این کارهای حاشیه‌ای. حالا من میخوام یه وقت برم خدمت ایشون عرض بکنم، چون مربوط به ایشون نیست، یک فکری اصلا. آقا هدف ما هم حفظ فقه اسلامی است، هدف ما هم حفظ عقاید اسلامی است، منتها فرق ما با شما اینه، شما فکر کردید فقه و عقاید اسلامی یه مقدار اشیاء متبرکه هم اشیاء هم باید بردار از این جایی بذاری به یک جایی. اگه منظور از حفظ اینه که خب حالا صنعت چاپ هست همش حفظ میشه دیگه، که حفظ نیست اسمش. حفظ حقیقی اینه که شما بتونی از این فقه و کلام، از این عقاید و فقه بتونی امروز تو عرصه‌ای که این همه دشمن و این همه رقیب هست، چه از نوع مذهبی چه از نوع ضد مذهبی، بتونی ازش دفاع بکنی، بتونی بستش بدی، گسترشش بدی، بتونی در سطح جهان عرضه کنی. چون واقعا معتقدم، نه توتیواری رو میگم نه متعبدانه، فقط واقعا عقیدم اینه، خیلی تجربه کردم در حد خودم. همین مباحث فقه سنتی ما، همین مباحث کلام سنتی ما به اصطلاح در جدیدترین حلقه های بحث فقهی، حقوقی و عقایدی در دنیا قابل طرحه، جوری که سرمون بالا بگیریم و بحث کنیم، نه سرمون پایین بگیریم. همه این چیزایی که تو عرصه مباحث حقوق زن میگن آقا اینا احکام ضد زن اسلامی است، احکام اسلامی ضد زنه، تمام اینا احکام حافظ کرامت زنه، همه داره به عکس معنی و ترجمه میشه. حق حضانت به نفع زنه، حق چی به نفع زنه، چی نفقه به نفع زنه، مثلا این همه به نفع، همه چیز رو علیه تفسیر میکنه. تو حوزه حقوق سیاسی همینطور، تو حوزه حقوق بشر همینطور، تو حوزه مفاهیم قضایی و جزایی همینطور، کسایی نیستن از اینا درست دفاع بکنن. ما یه وقتی بگه دوستان گفتم آقا همون ارتجاعی ترین بخش فقه که از نظر شما ارتجاعی است، حالا فقه میگم اونی که منظورم کتاب منابع فقه، نه ممکن حالا فتواهای افراد میدن در شرایطی مربوط به زمان خودش و مکان خودش و در سطح فهم خودش. من نمیگم از همه فتواها میشه چیز کرد، فتوا رو باید با متد علمی رفت بحث کرد، فتوا رو نباید گفت بده یا خوبه، فتوا رو باید گفت آقا علمی یا غیر علمی، بد و خوب نداریم که، یا علمی یا غیر علمی، موافقم مخالفم با این استدلال، استدلالم به متد خودش. اما همون آیاتی که به یک از دوستان که چرش کنم، حالا اختلاف نظر داریم ولی خب سابقه رفاقت هم داریم، بهشون گفتم آقا همون ارتجاعی ترین از نظر تو آیه قرآن راجع به مباحث حقوقی، همون رو انگوش بذار، من نمیدونم کدوم رو میخوای بگی، من همون رو تعهد میکنم، من و تو با هم بریم در جمع یک جمع دانشگاهی غیر مسلمان، بریم وسط اروپا بحث بکنیم، همین رو جوری تعبیر بکنیم و توضیح بدیم که اونایی که دین ندارن تحسین کنن، تو که مثلا دین داری داری تقویش می‌کنی، همونا به احترامش بلند شد. من خودم دیدم این صحنه ها رو چند بار، بعضی روایاتی که اینجا تو بعضی جلسات محافل خودمون رواهای خودمون چیز تقیه میکنن نمیخونیم، که آقا من این بگم ممکنه بگن مثلا این فلانه، همین روایت رو با صراحت و وضوح در یک سمیناری در کانادا، در انگلیس، در اونا ازش دفاع کردیم، معنیشو همونجوری که بوده تغییر ندیم، همونو گفتیم. به احترام این روایت بلند شدن، به احترام این روایت کف زدن کسایی که اصلا مسلم نیستن. اینم که چه تعریفی از دین، ببینید این یک طرف، اما از اون طرف هم در برابر جریان‌های به اصطلاح مدرنیستی غربگرایی که وابستگی طلبن، اینا هم باید مهار بشن و افشا باید بشن. بستر بسیاری از جریان‌های فرهنگی معاصری که دوستان بحث کردن در ایران، منشأش خیلیش برمیگرده به دوران مشروطه به بعد، یعنی مال همین 100 سال اخیره و محصول ترجمه است. مفهوم منور الفکری از نوع چپش و راستش، بخشش ریشه‌های انگلیسی داره، بخشش ریشه‌های فرانسوی داره، بخشش ریشه‌های روسی داره، و اینجا هم جالب خیلی از روشنفکرای ما اینا رو با هم مخلوط می‌کنن، نمی‌دونن کدوم از کجا اومده. اونجا خیلی از این ایدئولوژی‌ها علیه همدیگه تولید شده، حتی فلسفه‌ها. شما میدونید مثلا اونجا یه دوره‌ای نظریه پردازان تجربه گرا آمپریستا آمدن، خب پوزیتیویستا آمدن، بعد یک دوره دیگه کسانی آمدن بعد از اینا، جریان مثلا راسیونالیست آمدن علیه اینا حرف زدن، یه عده بعد جریانای آمدن، جریانای رمانتیسیسم، جریانای رمانتیک و اینا شروع کردن علیه راسیونالیستا حرف زدن. خب اینا همه آمدن علیه هم حرف زدن. تو جامعه شناسی، تو روانشناسی، تو اقتصاد، تو معرفت شناسی، این اسمای مشهوری که تو کتابا هست، اینا همه علیه هم حرف زدن. یعنی شما تو هر علمی میرید، تو جامعه شناسی 10-12 تا چهره شاخصن تو دنیا، تو غرب، تو روانشناسی اینقدر، اینا همه آمدن برای نفی هم دیگه و نقد هم دیگه. ولی وقتی ترجمه میشه میاد اینجا به یک کسی میگن آدم ایشون مدرنن، ایشون روشن فکرن، میگم چیه، یعنی چیه، میگه یعنی همه اینا رو با هم قبول دارن، این علامت چیز شده. اونا خودشون داره با هم قبول ندارن، اونا همه اینا رو آمدن رد کردن. یعنی الان تو دانشگاه ما، تو رشته جامعه شناسی، به دانشجوی جامعه شناسی میگن آقا اینا رو بخون، اینا حفظ میکنن، اینا تاریخ جامعه شناسی میخونن، تاریخ روان شناسی میخونن، تاریخ فلسفه و فلسفه غرب میخونن. کسی توی سیستم، نه کسی جامعه شناس میشه، نه روان شناس میشه، نه فیلسوف میشه، اینا دارن حفظ میکنن بیچاره ها. بعدم مدرک میگیرن. همونطور که ما فقه و اصول حفظ میکنیم، حجت الاسلام میشیم و اینا، اونم اونا رو حفظ میکنن. مثل همین همون ما فقهدان زیاد داریم، فقیه کو، اصولدان و فلسفه خان داریم، فیلسوف کو، حافظ تاریخ جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد داریم، اقتصاددان کو. اینا از طریق هند و عثمانی و قفقاز سرازیر شد به ایران، هم انواع صریحا ضد دینیش، هم انواع به اصطلاح با لعاب دینیش، مثل اون چیزایی که طالبوف و میرزا ملکم و اینها میگفتن که میامدن مفاهیم لائیک رو با ادبیات دینی مطرح میکردن. یه بحثی داره میرزا ملکم به آخونزاده میگه که اولاق، تو میای صریح علیه دین موضع میگیری توی جامعه که مردمش همه امولن، همه مذهبین، زناشون همه اهل چادر چاخچورن، مرداشون همه اهل نماز و بزرگترین آرزوشون اینه که برن کربلا و مکه، تو توی یک همچی جامعه‌ای که دست آخوندشون رو میبوسن فکر میکنن این پیغمبره، تو آمدی توی یک همچین جامعه‌ای داری علیه دین حرف میزنی؟ اینو به آخوندزاده میگه، بهش میگه این روش حرف زدن و دین زدایی و مبارزه با دین در کشوری مثل ایران نیست. میگه چیکار کنم؟ میگه بیا همون مفاهیم رو با ادبیات دینی بگو، یه مشابهایی براش توی مفاهیم دینی پیدا کن، بگو این همینه، این همینه. بعد میگیم آقا پس چرا قبلا به ما نگفتن؟ اگه این همینه چرا قبلا به ما نمیگفتن اینا رو توی هزار سال قبل؟ میگه برای که نمیفهمیدن، یه تفسیر مدرن از دینه، نفی دین نیست، یه تفسیر جدید از، یه قرائت جدید از دینه. بعضی‌ها به این شکل آمدن، بعضی‌ها از اساس میگفتن آقا اصلا دینتون مزخرفه. این نوع تفاوت روشنفکری اسلامی با روشنفکری به اصطلاح دینی از این نوع که اشاره کردم. اینا می آمدن احیاء اسلام می کردن، دیدگاه اسلام رو در باب مفاهیم مثل آزادی، برابری، هر شود حقوق بشر و چه و چه و چه با التزام به منابع دین بیان می کردن. اما یه جریانی هم بودن به اسم این که نوع اندیشی دینی داریم انجام می دیم و الان هم هستن که پدران انحرافی این نوع روشنفکری امثال همین طالبوف و اینا هستن. اینا می آمدن، هنوز هم این کارو میکنن، مفاهیم لیبرالیستی، مفاهیم سوسیالیستی، مفاهیم ناسیونالیستی، گاهی تو حوزه معرفت شناسی مبانی آمپریستی به اصطلاح پوزیتیویستی اصالت تجربه، یا از اون طرف مبانی اگزیستانسیالیستی که اینا در برابر پوزیتیویست ها تو غرب مطرح بودن، همیشه هنوز هم هستن، که این جنرهای پست مدرن خیلی هاشون ریشه هاشون همین جنرهای اگزیستانس قرن 19 و ایناست. می آمدن یه ارزشایی رو مطرح میکردن، مثلا میگفتن آقا برابری، آزادی. ببینید دوستان، برای که جامعه فرهنگی معاصر بشه به این توجه کنید که دارم میگم، این خیلی مهمه، این یکی از شاکلیده این بحثه. تحت تأثیر اونا می آمدن یه مفاهیم مطرح میشد، آقا ارزش‌های به نام برابری، آزادی، ملیت، پیشرفت. خب بعد میگفتن تفسیر اسلامی از این مفاهیم چیه؟ از طرف صاحب نظران اسلامی سکوت میدیدن، پاسخ‌ها گاهی به موقع نبود، گاهی نارسا بود، گاهی هر شبت که قانع کننده نبود، یا به استماع همه نمی‌رسید به موقع. اینا میگفتن خیلی خب، شما نقطه از این نقطه نظر اسلامی راجع به این مسائل که معلوم نیست، اما ما یه چیزایی داریم. نمیگفتن اینا ترجمه است، بعضیشون هم میگفتن. یه مرتبه میامدی زیر پوشش کلمه مفهوم آزادی لیبرالیسم میامد، زیر پوشش ارزش برابری سوسیالیسم میامد، زیر پوشش ارزش استقلال و غرور ملی ناسیونالیسم میامد، مفهوم ملت دولت که اساساً یه مفهوم سکولار باز بود در غرب، ملی گرایی به اون شکل خاص، نه به معنای به حساب غیرت ملی و اینا، نه به این معنای خاص، معنی لغویشو کار نداشت، اینا معنی اصطلاحی دارن، علم گرایی، عقلانیت، با این ارزش ها با این پرچما می آمدن. اما یه مرتبه بحث علم گرایی مطرح می شد، بحث ساینتیزم جا می افتاد، علم زدگی جا می افتاد به عنوان یه مقوله روشنفکری، بحث عقلانیت مطرح می شد، پاسخ اسلامی به موقع اگر نرسه چی میشه؟ به جاش راسیونالیسم الحادی مطرح میشه، فلسفه های الحادی. تو علوم اجتماعی اگر شما به موقع راجع به اقتصاد اظهار نظر اسلامی نشنوه، جامعه که اینقدر در برابر واردات غربی است، معطل ما که نمیشینی که، بلافاصله یه بدیل لائیک براش پیدا میکنه و اون میشه گفتمان حاکم، الگوهای غربی، تعریف سکولار و مادی میاد اینجا و مسلط میشه. کار این نوع روشنفکری انحرافی این بوده همیشه، این جریان انحرافی کارش این بوده به ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های غربی، به ارزش‌های مادی و ایدئولوژی‌های غربی اصالت می‌داده. دقت می‌کنید؟ یعنی به تعریف لیبرالیستی از آزادی، به تعریف کمونیستی از برابری، به تعریف فمینیستی از حقوق زن، به تعریف راسیونالیستی از عقلانیت، به تعریف پوزیتیویستی از علم، اینا رو اینا آماده بوده، نسخه بوده، ترجمه می‌شده، میومد لقمه آماده تو دست اینا، فقط ترجمه کافی بوده بکنند، گاهی هم درست هم ترجمه نکردن. اینو مطرح میکرد، اینا میشد اصل. بعد شروع میکرد یه دی روشنفکر الهادی بودن که میگفتن آقا اصلا اینا رو ما قبول داریم، شما دینتون فقط از نجاست و طهارت و نماز و روزه توش چیزی دیگه ندارین که، راجع به این مفاهیم چی میگین؟ نماز و روزه و حج و اینا یه بخشی از زندگی، بخش عبادی زندگیه، راجع به بقیهش نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانواده اینا چی میگین؟ اینا این حرفا رو زدن، اینا میامد اونا رو اصل میگرفتن، دین یا حذف میشد. یه عده هم تحت عنوان روشنفکری دینی میگفتن آقا نه چرا، مثلا همون حرفی که طالبوف میزنه، میگه چرا دین رو حذف کنیم، دین را ویراستاری میکنیم یا تفسیر مادی از دین میدیم. لذا دوره‌ای باب شد توی 50 60 سال 70 سال گذشته که تفسیرهای مارکسیستی از اسلام، تفسیرهای لیبرالیستی از اسلام، فاشیستی، فمینیستی، همه اینا ما داریم. برای همه اینا کتاب و مقاله، من خودم تو من کتابخانه کتب زلال شخصی دارم، 5 6 هزار جلد کتاب، تقریبا همش کتب زلاله. البته توصیه نمی‌کنم از اینجا شروع کنم، اول یک 10 20 سال طلبگی باید بکنیم بعد بیام سراغ اینا. ولی من الان نگاه میکنه آدم میبینه که در واقع تک تک این مفاهیم اومدن مبانی مادی خودشونو بست دادن، کاری که ما و شما باید از این طرف بکنیم. اونا رو اصل میگرفتن، میومدن دین رو برای اساس ویراستاری میکردن، اسلام رو با این اسما یا تطبیق بدن، هر جاش هم نمیخونه حذفش کنن. کوچک و بزرگ کردن اسلام، قبض دادن و بست دادن به اسلام بر اساس این مدل و الگوهای مادی و ماتریالیستی ایدئولوژی‌های غرب و علوم اجتماعی سکولار برای اساس چیز کردن. این واخه اسمش هم بعضی موضوعشن روشنفکری دینی. یه نکته دیگه هم بگم عرضم خط بکنم، اگر سوالی دوستان دارن بفرستن. البته نکاتی که من اینجا یادداشت کردم خیلی بیشتر از این است، منتها متاسفانه خسته بشید. مثلا زمان مارکسیستا، برای که واضح‌تر بشه عرض می‌کنم، زمانی که فضای چپ حاکم بود تو افکار روشنفکری و دینی و مبارزاتی و اینا، که به خصوص قبل از انقلاب و دهه اول انقلاب گاهی بود، هر آیه و حدیثی که به درد مفاهیم چپ می‌خورد اینا میشد قرائت ناب از اسلام، مدرن از اسلام، امروزی، تفسیر مترقی از اسلام. هر جایش که مثلا به نحوی با کمونیسم و سوسیالیسم نمیخورد، مثلا پذیرش مالکیت خصوصی ولو در حد و حدود خودش، تو عرصه مثلا اقتصاد، تو عرصه هم بسیاری از مسائل اخلاقی که هیچ توجیه کمونیستی نداره، اینا چیز میشد یا حذف میشد یا قلم گرفته میشد و میگفتن بل اینا دورانش گذشته، مال قبل بود و از تفسیر مدرن دین میذاریم کنار. بعد دیدگاه لیبرالیستی مثل همین دهه گذشته که هنوزم رگه هاش هست، تو حکومت هم اومدن یه بخشی مسلط شده بودن یه سالایی، هنوزم هست، اینجوری نیست که اینا باز دوباره اینا ممکنه برگردن، هم اونا هم اینا، هیچکس از بین نرفته. به شما بگم هر 10 سال 15 سال 20 سال هر اتفاقی ممکنه بیفته اگر حاضر در صحنه نباشن و هوشیار نباشین و کار نکنین، هم حضور سیاسی هم حضور فکری. به اسم جمهوری اسلامی در این 30 سال هم جریانه چپ اومدن، هم جریانه لیبرالیست و سکولار اومدن سر کار، همشون هم اسمش بود دیگه، قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه جمهوری اسلامی، درود بر امام، همشون هم دهه فجر جشن گرفتن. ببینید حرفاشون چیه، مبانیشون چیه، روششون چی بوده. آدمای لایک دو آتشه، لیبرال مسلک، ما تو همین سالهای قبل داشتیم، ما بنده از نزدیک اینا دیدم، حرفاشونو شنیدم، بعضی از بزرگان مشاهیر اینا به خود بنده میگفت که آقا چرا اینقدر جوش میزنی، سکولاریسم مشیت الهی است. این عبارت شده، حالا اگه گویندشو بگم باور نمیکنید که مشیت الهی است، چرا دست و پا میزنی؟ از آدمای بسیار مهم در حکومت جمهوری اسلامی سریعاً میگفتن که آقا لیبرال دموکراسی بهترین نوع حکومت، فقط یه اشکال داره، او اشکال شما برطرف کنیم، او که در کنار لیبرال دموکراسی یک کمی هم ما مثلا مسئله معنویت و اینا یک کمی هم تزریق کنیم، یک کپسول معنویت هم بندازیم بالا، نظام اقتصادی و سیاسی و اینا، رسانه‌ای و معرفتی و مشروعیتی و اینا، هممون لیبرال دموکراسی، در کنارش یک کپسول معنویت و عرفان و یک کپسول احکام شرع شخصی. خب اینا الان هم هستن، همین الان هم فعالن، دوباره بر ممکنه بگردن اگر نفهمید که اینا چه افکاریه و چه دیدگاهایی هم. اینا هم از این طرف تا یک آیه میرسن که با لیبرال دموکراسی سازگار نیست. اولا که صداش در نمیرن، یعنی شما هیچ وقت نمیبینید اینا توی مطالبشون از اون آیات و احادیثی که با مبانی اینا نمیخونن اصلا یک کلمه نقل کنن، اینا رو نمیارن. اگر هم یک کسی بیاره گیر کنه بگن آقا پس این آیه چیه، این حدیث چیه، حدیث سندش درست، دلالت درست، مقام صدورش معلوم، همه چیزش معلوم، چیه این؟ اینم اشکال درایه و رجال و اینا هم بهش نتونی بگیری، حداقل در حد خیلی از روایات دیگه که قبول داریم در اون حد نتونی بگیری، بازم اینجوری نیست که تسلیم بشه. اینا عرضیات دینه، ذاتیات دین که نیست که. ذاتیات دین چیه؟ همونه که من میگم، در گوشت خدا گفته که چی ذاتیات دینه، تو شخصا خبر داری؟ یا باید ملاک عقلی و نقلی بدی، یا عقلی یا نقلی حداقل، که چه چیزی ذاتی دینه، چه چیزی هدف و مقصد دینه، رابطه احکام و اهداف دین راجع به مقاصد شریعت کدام هاست، چی اهمه، چی ما از کجا بفهمیم چی اهمه و چی مهمه؟ ما ملاک داریم، تو یکی که نمیدونه که چی اهمه چی هم مهمه. اینا هر کدوم که با مبانی ماتریالیستی خودشون، مبانی ایدئولوژیک چپ یا راست خودشون میسازه میگن اون ذاتی دینه، هر چی که نمیسازه میگن اینا عرضیات، اینا قابل حذف. در غرب اول روشنفکری دینی مسیحی، یعنی کشیشای مرتد، روشنفکری الهادی از دل روشنفکری دینی در آمد. یعنی اول شکاکیت و ارتداد در داخل مسیحیات و کشیشا را افتاد، یه سری کشیش مرتد پیدا شدن، مرتد به لحاظ کاتولیک میگم ها، یعنی کاتولیکا میگفتن اینا مرتدن. بعد از دل روشنفکری دینی و مسیحی که اتفاقا تحت تأثیر فلسفه اسلامی هم بودن، و من عقیدم اینه که یه جایی هم بحث کردم روشنم کردم که انشعاب بزرگ پروتستانتیسم و کاتولیسیسم در مسیحیت مقدار زیادی تحت تأثیر اسلام بود، تحت تأثیر هم الهیات اسلامی، هم جنگای صلیبی و ارتباطشون با جهان اسلام. همونطور که عمیق‌تر شدن شکاف ارتدوکس و کاتولیک هم باز تحت تأثیر اسلام بود. مسلمونا به مسیحیان شرقی در امپراتوری بیزانس میگفتن شما بت پرستین، این همه مجسمه مسیح و مریم و چی و قدیسین و این همه عکس و تصویر توی کلیساها در برابر اونها تعظیم میکنید، خضوع میکنید، عبادت میکنید، بت پرست، شما خدا پرست نیستید. و لذا یک نهضت شمائل شکنی در مسیحیت شرقی به پا شد، در عکس العمل به انتقاد مسلمونا ریختن بیرون یه عالم از این شمائل رو، اصلا نهضت مقدس شمائل شکنی که کاتولیکا باشون مخالفت کردن. اگه یکی از چیزایی که حتما باید تحقیق بشه تأثیر عمیق جهان اسلام در هم رنسانس علمی در غرب، هم رفرمیزم مذهبی و پیدایش پروتستانتیسم در غرب، و من عقیدم اینه که اساسا رنسانس در جهان مسیحی و فروپاشی کلیسای مسیحی در درجه اول تحت از تأثیر مسلمان‌ها بود. یعنی ضربه اصلی رو اسلام زد به کلیسای قرون وسطا، کمرش رو شکست، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ معرفتی. متأسفانه باید روش کار شه. من اگه وقت داشتم و جوان بودم می‌نشستم 4-5 سال روی قضیه وقت می‌گذاشتم، از منابع خودشون استخراج می‌کردم، چون خیلی شواهد داره. روشنفکری دینی در اونجا انشعاب از کاتولیسیزم و مسیحیت کلیسا تحت تأثیر جهان اسلام یک بخشش، حالا نه همش، ظهور کرد. بعد از دل روشنفکری دینی و مسیحی روشنفکری لائیک و غیر دینی و ضد دینی به وجود آمد. در کشورهای مثل ما که جامعه فرهنگی معاصر رو می‌خواید بررسی کنید، این قضیه معکوس بود. یعنی اول روشنفکری الهادی ترجمه شد از غرب، دقت میکنید، ترجمه تحت تأثیر ترجمه روشنفکری الهادی بذرش کاشته شد، بعد از دل روشنفکری الهادی روشنفکری دینی به اون معنای غلطش، نه به اون معنای درستش، متولد شد. روشنفکری دینی به این معنا که با ادبیات دینی مفاهیم سکولار رو ترویج کنه، به قول خودشون مدرنیته را بومی کنه. یه دعوای این که خودشون دارن با هم دیگه همینه، همین دعوای آخونزاده و طالبوف دیم، میگه که اون میگه که آقا شما سریع خواستین اصلاحات کنین، سریع خواستین اسلام رو اصلاح کنین، یه کمی سرعت رو باید کم میکردید، منطقی میامدید، اینجوش خیلی تخگاز آمدید، بیایید مخالفت میشه میرید عقب، آرام آرام به تدریج، چرا ظرف 5 سال کارو بکنید، برنامه‌ریزی کنید ظرف 30 سال کارو بکنید، بدون تضاد صریح با مفاهیم وضع شده دینی، همه رو بگو قبول دارم ولی معناشو عوض کن. این به این شکل یک نوع روشنفکری دینی به معنای غلطش انحرافی از دل روشنفکری لایک و الهادی اینجا بیرون آمد. یعنی مسیر میخوام بگم اینجا با اونجا برعکس بود. اتفاقی که در غرب افتاد، در قرن 16 انشعابات الهیاتی تو کلام مسیحی میشه، درسته؟ در قرن 17 مفاهیم پروتستانی سکولاریزه میشه، یعنی غیر دینی دینزدایی میشه. تو قرن 17 بذر فلسفه های غیر مسیحی و سکولار ریخته میشه، از دکارت، جان لاک، فرانسیس بیکان و دیگران و دیگران. این قرن 17. قرن 18 چه اتفاقی میفته در اروپا؟ یک قشری درست میشن، رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار، اینا میان همین مفاهیمه که تو کتابای فلسفه تئوریزه شده، شاگردای فلسفه، شاگردان حلقه دکارت، حلقه جان لاک، اونا فقط میدونن چیه، اینا رو برمیدارن ژورنالیستیش میکنن، عامیانش میکنن، یه جایی نه فقط عامیانه میکنن، عوامانش میکنن. عوامانه با عامیانه فرق میکنه دیگه، یه جایی عامیانش میکنن یعنی عوام فهمش میکنن، اما یه جایی عوامانش میکنن، سطحیش میکنن، اصلا غلط مطرح، ولی ترویجش میکنن. یعنی قرن 18 که اسمش رو توی تاریخ غرب میذارن عصر روشنگری، قرن روشنفکری، اولین نمونه ها و مدل های روشنفکری اونجا پیدا میشه، منتها تو اشل خاص خودش. مثل کیا؟ مثل ولتر، مثل دایره المعارف نویسای فرانسه، مثل بعضی روشنفکران درباری انگلیس. اینا چیکار دارن میکنن؟ اینا فلسفه های غیر دینی معرفت شناسی و اخلاق و فلسفه غیر دینی رو از حلقه های خاص فلسفی و آکادمیک میکشونن تو سطح جامعه، یعنی یک قشر روشنفکر، یک قشر اجتماعی درست میکنن، یعنی اون تئوری رو تبدیل میکنن به مطالبه. تئوری تبدیل میشه به چی؟ مطالبه. یه افراد خاصی ببینید، شما تاریخ خودمون میکنید، مثلا یه نفر میبینید، دو نفر، چند نفر میان تو یک دوره یه مفاهیم رو تولید میکنن، خب بعد خودشون یا همفکرانشون و وابستگانشون اینا رو میان توی جامعه هی تر میکنن، یا خودشون میان تر میکنن. توی این دهه جامعه برای اولین بار قرع سمع میشه، این کلمات رو میشنوه، هنوز هیچ ذهنیتی نداره، یک دهه، دو دهه، یک دهه یا پنج سال، چند سال میشنوه، دهه بعد اینا کم کم تبدیل میشه به مطالبه. حالا تو دو دهه پیش اصلا این حرفا زده نمیشده، اینا میشه مطالبه، فلسفه میشه گفتمان. تو دهه بعد این گفتمان از دلش ایدئولوژی میاد بیرون، توی مرحله بعد از دل ایدئولوژی میبینی علوم اجتماعی خاص میاد بیرون و کم کم نظام‌های خاص سیاسی، اقتصادی و حقوقی میاد بیرون. این مسیر در غرب طی شده، همه جا هم طی شده، متو هر جا به یک سبکی و سمتی. تو قرن 16 این میشه، قرن 17 اون اتفاق میفته، در قرن 18 مفهوم مدل روشنفکری به این معنای خاص تولید میشه، یعنی اون تئوری‌های معرفت شناختی فلسفی، حقوقی، اخلاقی، اقتصادی که تو آثار فلسفی محدود تئوریزه شده بود میاد، یک نسلی تحت تاثیر اونا تربیت شده تو قرن 18، میان توی رمان نویسی و تئاتر و نمایش و روزنامه‌نگاری و اینا ترویج میشه. به اصطلاح از کتابخانه ها مفاهیم میاد تو عرصه عمومی، میاد توی ذهن و زبان خواص و بعد میاد تو ذهن و زبان عوام، یه مرتبه میشه شعار. مثلا میبینی 20 سال پیش یک افراد خاص اینا رو میگفتن، بعد از 20 سال میبینی همه میگن. این به حق و باطلش کار ندارم، همه چیزش همینطوره. مثلا شما ببینید قبل از 15 خرداد کسی از حکومت اسلامی خیلی حرف نمی‌زد اصلا تو جامعه. حالا البته استثناء نواب صفوی تعبیر رو به کار برده بود، گفته بود، ولی یه نفر بود گفته بود. تا قبل از اینکه امام بره نجف بحثای ولایت فقیهش رو مطرح کنه، شما برید ببینید تو تاریخ مبارزات سیاسی شعار حکومت اسلامی ایجاد باید گردد مطرح نبود. اول توی حلقه خاصی تو نجف امام طرح میکنه، بعد یه عده‌ای میرن اینو، بعضی از فضلای انقلابی او دورانی که بسیاری از روحانیون ما هم تو مبارزات نبودن و میترسیدن، اینم بدونید بعضی خیلی میگن تمام روحانیت انقلابی بوده، نه خیر آقا، بخش عظیمی از روحانیت انقلابی نبود، با انقلاب نبود و با امام نبود، یه دوره‌ای با امام و با مبارزات اصلا تو صحنه نبودن. کاشف الغطاء راجع به ولایت فقیه، نه ببینید یه بحث اجتماعی نشد، من دارم راجع به بعدم دوران معاصر خودمون، یعنی تو ایران دارم صحبت میکنم. در ایران شما از زمان مشروطه به بعد، مثلا مرحوم شیخ فضل الله صحبت از مشروطه مشروعه میکنه، مرحوم نائینی هم یه جایی از حکومت شرعی بحث میکنن. نمیخوام بگم اینا حرفای تازه برای اولین بار زده شده، آخه بعضیا میگن آقا شروع نظریه ولایت فقیه از مرحوم نراقی در قرن 13، این حرفا چیه؟ بله تعبیر دولت اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی اگه منظورتون، اما شما تمام شقوق فقهی شو ببینید تو آثار بزرگان از قدما، از متقدمین فقهای ما، این مسئله ولایت و شقوق ولایت شرعی در امر اجتماعی برید ببینید. که حالا باز وقت نیست من وارد این مسئله بشم. من یک جایی عرض کردم تو یک بحثی، یک کسی میگه آقا کو ولایت فقیه حکومت دینی؟ تو گفتم آقا اصلا حکومت دینی توی روایات نه، فرض کنیم نیست اصلا. گفت آقا ما فقط ولایت حسبه داریم و ولایت در امر به معروف و نهی از منکر و ولایت افتا و قضا. گفتم آقا ما هم همینا رو بیشتر نمیخوایم، بقیه‌اش هرچی از مال خودت، چون همینا یعنی کل حکومت و جامعه چیز دیگه غیر از اینا نیست. یه بخش عظیمش امور حزبی است، همین چیزایی که الان متصدیش وزارتخانه ها هستن، این همه امور حزبی است اغلبش. ولایت افتا هم که یعنی اصلا محاکمیت، اون ولایت فقیه هستن، چون افتا، ولایت افتا یعنی چی؟ یعنی واجب الاطاعة بودن فتوا دیگه. ولایت آقا به این معنا که خب همه ولایت داریم، هر کسی بشینه هر چی میخواد بگه، که ولایت، ولایت افتا یعنی واجب الاطاعة است، وقتی فتوا داد باید عمل شه، ولایت ولایت معنی نداره. ولایت قضا هم یعنی حکومت، ولایت قضا یعنی قوه قضاییه. پس که کسی بگه آقا ما قوه قضاییتونو بدین به ما، حکومت بقیه‌اش مال شما، اصلا میشه قوه دستگاه قضایی از حکومت تفکیکش کرد؟ حتی با همون زبان فقهی سنتی ما هم حکومت اسلامی چیزه، هیچ چیزی نیست که امام گفته باشه، شروعش از امام نیست. ولی توی دوره معاصر تبدیل به گفتمان اجتماعی نشده بود، تو مردم، تو خواص، تو مبارزین. شما برید ببینید تا قبل از این قضایا یه مطالبه اجتماعی نبود حکومت اسلامی. حد اکثر میگفتن آقا شاه باید، میلیون میگفتن شاه حکومت سلطنت کند نه حکومت، یعنی یک موجود، یک قلمبه تشریفاتی مقدسی بالا باشه دخالت نکنه تو حکومت، مثل ملکه انگلیس و اینا. اینا دیگه روشنفکرای درجه یکی که مثلا ما این شعارشون این بود. یه عده هم گفتن که هیچ کار نکنیم تا آقا خودشون بیان. یه عده هم یعنی مفهوم غلط از انتظار، انتظار برای سلب تکلیف از خود، انتظار با تفسیر راحت طلبانش، نه انتظار با مفهوم مسئولیت آفرینش. یه عده هم میگفتن آقا درست یه حکومت غلط فاسد نامشروعه، اما ما قدرت نداریم، بنابراین وظیفه ما تقیه است، ولو هر اتفاقی هم بیفته. چون تقیه رو فکر میکردن تقیه به معنی، چون تقیه به معنای حفظ جان مجاهد است، مجاهدی که داره در راه دین مبارزه میکنه، تقیه این اصلا. تقیه یعنی مخفی کاری، یعنی مبارزه مخفی، یعنی مبارزتو بکن، به وظایفت عمل کن، ولی پیچیده و مخفی، اظهار نکن، زیر زمینی. تقیه یعنی مبارزه زیرزمینی، نه یعنی ترک مبارزه. تقیه توی قشی شد به معنی که آقا تقیه کن یعنی مبارزه نکن. کسی که مبارزه نمیکنه که احتیاج به تقیه نداره یا داره؟ کسی که مبارزه نمیکنه که تقیه نمیخواد دیگه، تقیه مال مجاهده نه مال قائدین. ما قائدینمون میگفتن تقیه میکردن. بله مثلا تقیه اینه مثلا نگو کجا، گفت آقا کجا بودی؟ خب بله یه وقت سوال داره از این مورد کجا بودی. تقیه اینه که فریبش بدی، تقیه یعنی فریب دشمن. اما یه کسی که مبارزه نمی کرده، همون صبح سر کارش و خونش و زندگیش و اینا، آقا صبح کجا بودی؟ هیچ جا آقا، تو جایی نداشتی بودی، تو یا همون بودی یا سر سفره بودی یا مهمونی بودی. تقیه نمیخواد که، تقیه مال مجاهدینه نه مال قائدین. یه ادم بعضی هم بودن که جزو قائدین بودن تقیه میکردن. خب امام محمد گفت آقا اصلا اینا از بیخ مشکل دارن، این حکومت اصلا شما مشروعیت نداری، حق حکومت داری، حکومت حق منه، حق فقها هست، مطابق فقیه واجد شرایط عادل و زاهد و با تقوا و با شعور. خب همون زمان این گفتمان حاکم نبود، ولذا بسیاری از روحانیون هم با امام نبودن، بسیاری از مبارزین هم تو بین روحانیون مبارز، بین روحانیون هم احساس غربت میکردن. اول یه اقلیتی بودن، بعدن کم کم اکثریت شدن. این شعار که ما حکومت اسلامی میخواییم، من یادم تو همین مشهد اولین تظاهراتی که شد، اولین تظاهرات کوچکی که شد تا تظاهرات زنان مسلمان بود در مشهد که این متاسفانه مظلوم واقع شده. همه شروع مبارزات رو میگن 19 دی قم، در حالی که 17 دی سال 56، 17 دی دو روز قبل از جریان قم تو همین مشهد تظاهراتی شد که عمدتاً هم زنان بودن، خانوما بودن، زنان مسلمان بودن که در اعتراض به کشف حجاب تو همین مشهد تظاهرات کردن و خیلی‌هاشون هم بازداشت شدن. اولین تظاهرات جدی که تو مشهد شد که شهید دادیم، اولین شهیده مشهد، حالا اونایی که سنشون بالا اون موقع مشهد بودن یاد شده، سال 57 تو از مرسه نواب مرحوم شهید هاشمی نژاد تو مرسه نواب صحبت کرد، گفت که من چون ممنوع المنبرم مجبورم ایستاده صحبت کنم. اونا گفتن آقا حرف نزن، اینجوری چیز کرد که یعنی ما گفتم رو منبر نش، هیچ وقت نمیدم ایشون گفت من چون ممنوع المنبرم از طرف حکومت مجبورم ایستاده صحبت کنم. یه صحبتی کرد و صحبت که تمام شد جمعیت ریختن تو همین خیابان بالا خیابون به اصطلاح به سمت حرم. اولین باری که در مشهد شعار سراسری داده شد همین شعار این بود: استقلال، آزادی، حکومت عدل علی. اون موقع هنوز جمهوری اسلامی هم نمیگفتن، حکومت اسلامی هم. اول شعار این بود: استقلال، آزادی، حکومت عدل علی، که همینطور پاهاشون رو میکوبیدن به زمین و تا رسیدن اطراف حرم درگیری شد و پیچیدن به سمت خیابون تبرسی، اونجا تیراندازی شروع شد و شهید حسنزاده که جنازه هاشون رو بلند کرد جمعیت از این کوچه های پشت حرم بردن به سمت منزل مرحوم اسد عبدالله شیرازی که بردن تو منزل درگیری ها. مقصوده که این شعار استقلال، آزادی، حکومت عدل علی یعنی تبدیل شد به یک مطالبه. ما حکومت علوی میخوایم، ما حکومت اسلامی صالح میخوایم، حکومت دینی نه از نوع معاویه، حکومت دینی از نوع علی، حکومت دینی نه از نوع اموی، از نوع علوی، مبتنی بر عدالت، برابری، آزادی، پیشرفت با تعریف اسلامی. ببین اینا تبدیل از یه حلقه های خاص آمد توی حلقه های عمومی، بعد شد کم کم گفتمان، بعد شد مطالبه، یه بحث توی یک حلقه فقهی تبدیل شد به یه مطالبه، بعد شد شعار اجتماعی که زیر این شعار خون میدن، شهید میشن، جنازه شهیدی میبرن بالا. حالا از این گسترش پیدا کرد، بعد جنگ، امروز این شده یک مطالبه بین المللی، میشه مطالبه بین المللی. من مشرف بودم امسال حج، حجاج از یمنی، از سودانی، آسیایی، آفریقایی، از مالزی بگیر تا مسلمان اروپایی و آمریکایی لاتینو، هر جا با شعار صحبت میکنه از نزدیک میگه باش میگه ایران، اسم ایران و امام میاد با احترام بهتون حرف میزنن. حتی خود مردم سعودی از شوفر تاکسیش تا مغازه دارش تا میرید تو ایرانیه یوشکی دونه. همین سفر شاید 7 8 باری اتفاق افتاد. من بپرسیدم نظرت راجع به آمریکا، راجع به فلسطین، راجع به ایران اینا چیه، میگه ما با شما این دل ما با شماست، متأثر جرأت نمیکنیم حرف بزنیم. یعنی اون مطالبه تبدیل شد به یک مطالبه، به یک شعار چی بین المللی. اوضاع دنیا عوض شده، ریخ جهان داره عوض میشه. این تأثیر انقلاب اسلامی است و تغییر دادن تعریف دین. و بعد اونا عرض کردم اینا تو قرن 18 که عصر روشنگریش، کسایی مثل ولتر و دیدرو و ژان ژاک روسو اینا که اولین مدلای روشنفکری در غرب بودن، آمدن اینا رو عمومی کردن، ژورنالیستیش کردن. بعد این قرن 18، قرن 19 اسمش شده قرن ایدئولوژی. یعنی تو قرن 19 این مطالبات روشنفکری، شعارهای روشنفکری شد ایدئولوژی، تبدیل شد به ایدئولوژی های مادی، به سوسیالیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، فاشیسم، اینا ایدئولوژی بودن. قرن 19 رو میگن قرن ایدئولوژی ها. تو قرن 20، این ایدئولوژی ها تبدیل شدن به نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علوم اجتماعی و خاص خودشونو، اقتصاد خاص خودشون، علوم سیاسی خاص خودشون، نظام حقوق بشر خاص خودشون رو تولید کردن و ریختن تو دست و بال. یعنی حکومت‌های فلسفه شد گفتمان، شد ایدئولوژی، بعد سرمشق سازی. تو قرن 20 ایدئولوژی‌های سکولار جامعه سازی و حکومت سازی کردن. یعنی شما تو قرن 20 حکومت‌های فاشیستی دیدید، حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی دیدید، حکومت‌های لیبرالیستی هم دیدید، در حالی که تو قرن 17 خبر از آن نبود، اصلا اسمش هم نبود. بعد تو آخر قرن 20 و الان که اول قرن 21 میلادی است، خودشون میگن عصر پایان ایدئولوژی. قرن 18 عصر روشنگری، قرن 19 عصر ایدئولوژی، قرن 20 عصر حکومت سازی بر اساس این ایدئولوژی ها، قرن 20 آخر قرن 20 به الان میگن عصر پایان ایدئولوژی و نسبی گرایی. یعنی میگن آقا هیچ کدوم از ایدئولوژی ها مشکلات ما رو حل نمیکنه. اینا داروهایی هم که درد رو بیشتر میکنن، بیماری های جدید ایجاد میکنن. لذا آمدن بر اساس نسبی شدن ارزش ها و شکاکیت و آقا ایدئولوژی رو ولش کن، هم دنبال قدرت و ثروت و لذت باشیم، اسمش هم میذاره مهندسی گام به گام. این هم یه نکته است که سوالی هم ندادن دوستان، چون ظاهرن هم نزدیک اذانه. گفتن اذان صبح منظورمه. خیلی خوب، من عرضم خط میکنم. مسئله فقط نتیجه که میگیرم اینه، ببینیم برادران و خواهران، چالش آزادی، چالش برابری، چالش پیشرفت، دقت کنید این کلمات رو، چالش آزادی، چالش برابری، چالش پیشرفت، چالش عقلانیت، چالش علم، چالش حقوق بشر، چالش حقوق زن، چالش محیط زیست، دقت بکنید، و از این قبیل چالش آزادی، اینا وقتی که مطرح شد چه به عنوان چالش نظری چه عملی، اگر حوزه‌های علمیه، اگر مجتهدین سالم ما و روشنفکران اسلامی به معنایی که واقعا وفادار به اسلام باشد، نه حرف ایدئولوژی‌های دیگر رو با ادبیات اسلامی برای سربازگیری از جامعه اسلامی و مذهبی فریب بدن، اگر تو صحنه نباشن به موقع، ایدئولوژی‌های مادی زمام رو به دست می‌گیرن. 30 سال از انقلاب گذشته، مرحله پیچیده‌تر انقلاب از حالا به بعد شروع میشه که نوبت دوران شما هست. توی تک تک این چالش‌های نظری و عملی باید دیدگاه اسلامی، فقهی، کلامی، تفسیری، حدیثی ما به عنوان اسلام و به عنوان شیعه باید مستدل، تئوریزه شده، منسجم و با زبانی که در سطح جهان قابل عرضه باشه با توسط شماها تولید بشه. و یه راهش هم تشکیل همون کورس‌هاست که انشالله همه تقویت و تربیت بشیم تو این راه. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.